بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در امام شناسی رسید به خصوصیات امام و عرض کردیم که از ویژگی های امام عصمت. حقیقت اینه که لزوم عصمت در امام هم بر حسب عقل، هم مطابق با قرآن و روایات نبوی یه امر بدیهیه. بنابراین انکار این مسئله انکار بدیهیات. اون طرز کردیم که اتفاقاتی افتاده که برای توجیه اون اتفاقات ناچار اومدن عرض کنم که این حقایق بدیهی رو انکار کردن. ما علاوه بر دلایل عقلی متعددی که خدمت دوستان عرض کردیم، چند دلیل قرآنی رو هم دیشب گفتیم. آیه تطهیر، آیه اول الامر، آیه صادقین، آیه ولایت و آیات دیگه‌ای که اینها دلالت بر عصمت اولی الامر و امام دارن. از جمله آیاتی که باز دلالت بر عصمت امام داره آیه 24 سوره مارکه سجده و آیه 73 سوره مارکه انبیا است. من یک آیه شو میخونم: و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون. ما اینها رو امامانی قرار دادیم که مردم رو به امر ما هدایت میکنن، چون اینها بردبار و صبور و مقاوم بودن و به یقین رسیده بودن، جزء موقنین بودن. راجع به هدایت به امر انشاءالله بعدا صحبت خواهیم کرد، چون یکی از ویژگی های مهم امام بحث هدایت به امره که انشاءالله مفصل صحبت خواهیم کرد. از این آیه برمیاد که امام کسی است که به یقین رسیده. از آیات دیگر قرآن میفهمیم که برای اینکه کسی بخواد به مرتبه ایقان برسه باید ملکوت رو مشاهده کرده باشه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. این چنین ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها زمین رو نشون دادیم که جزء موقنین بشه. پس اگر کسی ملکوت آسمان ها زمین رو دید به مرتبه ایقان میرسه. مرتبه ایقان آخرین مرتبه است که یک انسان میتونه برسه. از اسلام شروع میشه، بعد ایمان، بعد تقواست، آخرین مرتبه مرتبه یقین و ایقانه که امام رضا علیه السلام فرمودن چیزی بین مردم کمتر از یقین تقسیم نشده. کمترین مقامی که مهمترین مقامی که کمتر مردم بهش میرسن مرتبه یقینه. کسی که ملکوت آسمان ها زمین رو مشاهده کرده باشه به مرحله یقین میرسه. این آیه سوره مبارکه سجده میفرماید که ائمه به یقین رسیدن، یعنی ملکوت آسمان ها زمین رو مشاهده کردن. کسی که ملکوت آسمان ها زمین رو مشاهده کرده باشه دیگه هرگز فکر گناه هم نخواهد کرد. ما هم اگر ملکوت گناه رو ببینیم، یک بار حقیقت دروغ رو به ما نشون بدن، بعد بدن ما رو با اره و قیچی تیکی تیکه کنن بگن یه دروغ کوچک بگو، هرگز حاضر نمیشیم دروغ بگیم. اگر فقط یک بار ملکوت دروغ رو به ما نشون بدن، اگر فقط یک بار انسان ملکوت غیبت رو ببینه، آنچنان تنفر از غیبت در انسان ایجاد میشه که دیگه به هیچ قیمتی حاضر نیست فکر غیبت رو بکنه، تا چه برسه بخواد غیبت رو انجام بده. همه گناهان ملکوتشون انقدر زشته که اگر انسان یک بار اینها رو ببینه دیگه امکان نداره که بخواد گردون گناه بگرده. خب امامی که ملکوت آسمان ها رو زمین رو دیده، ملکوت همه چیز رو دیده، طبیعی است که ملکوت گناه رو هم میبینه. وقتی ملکوت گناه رو دید دیگه فکر گناه رو هم نمی کنه. و چون علم علم لدنیست، چون عالم ملکوت رو مشاهده کرده، دیگه امکان اشتباه هم ازش منتفی است. پس امامی که در صورتی امام هست که به یقین رسیده باشه دیگه فکر گناه رو هم نمی کنه. پس این آیه هم با این مقدماتی خدمتون عرض کردم دلالت بر عصمت امام داره. اما راجع به احادیث نبوی که تعدادش خیلی زیاده، من فهرست رو خدمتون عرض میکنم. قبلا هم که این احادیث مطرح میشد اشاره کردیم که نکاتی که از این حدیث فهمیده میشه که عصمت، مثلا حدیث ثقلین واقعا بر عصمت اهل بیت دلالت دارد، چنان که بر عصمت قرآن دلالت دارد. قرآن خودش هم عصمت خودش رو گزارش کرده، لا یأتیه الباطل من بین یدیه و من خلفه. همون گونه که قرآن از هر اشتباهی، خلافی، انحرافی مصون است، ادل قرآن هم که اهل بیت باشن بر حسب حدیث ثقلین مصون است که پیامبر فرمود اگر شما با اینها باشید هرگز گمراه نخواهید شد. حدیث سفینه نو بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دلالت داره، چون مضمون حدیث اینه که هر کس با اهل بیت باشد این هرگز هلاک نخواهد شد و گناه هلاکت است. حدیث منزلت بر عصمت امیرالمؤمنین دلالت دارد، چون عرض کردیم که پیامبر می‌فرماید که همه منزلت‌های هارون رو تو داری به جز نبوتش رو. یکی از منزلت‌های هارون، یکی از خصوصیات هارون به عنوان یک پیامبر عصمتش بود. عرض کردیم همه پیامبران معصومند، هارون معصوم بود. اگر امیرالمؤمنین همه منزلت‌های هارون رو دارد که بر حسب حدیث منزلت دارد، پس یکی از مقام‌های هارون عصمتش بود، پس امیرالمؤمنین معصوم است. همینطور عرض کنم که حدیث قدیر، حالا در حدیث قدیر عرض کردم در خطبه قدیر بس امام هست، بس اینی که اگر با او باشید گمراه نخواهید شد و حتی به عصمت هم اشاره شده تو خطبه قدیر. اما اگر همون یه جمله هم باشه که شما هر کس من مولا و سرور و رهبر و سرپرست او بودم، علی مولای اوست، و باید خصوصیتی که پیامبر داشت او داشته باشه که بتونه سرپرست و مولا باشه، چنان که در آیه ولایت هم به مطلب اشاره شده. این احادیثی بود که قبلا گذشت. در بسیاری از احادیث با صراحت به عصمت ائمه علیهم السلام اشاره شده. مثلا حدیثی رو مرحوم شیخ الرعاملی در کتاب اثبات الهدى نقل کرده. این کتاب در امام شناسی به نظر من یکی از بهترین کتاب هاست، اثبات الهدى، مال مرحوم شیخ الرعاملی صاحب وسایل شیعه هست و احادیث با سند کامل نقل شده، قابل بررسی است و در معرفی امامان و هدایتگران عالم از بهترین کتاب هاست این کتاب اثبات الهدى. در جلد اولش حدیثی رو ابن عباس از قول پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد نقل کرده به این مضمون که پیامبر ابن عباس میگه پیامبر من فرمودن من و علی و فرزندانم حسن و حسین و نه تا از فرزندانم از نسل حسین ما همگی معصومیم. خود کلمه عصمت تو این روایت با صراحت داره. این روایت در واقع دو تا نکته توش هست، یک معرفی 12 امام با نسل توسط پیامبر و دو عرض کنم ایراد این مطلب، گفتن این مطلب که این 12 نفر و خود پیامبر معصومند، که پیامبر با صراحت فرمود ما و این 12 نفر پیامبر خودشون و 12 امام معصومند. روایت دیگری رو همین اثبات الهدى جلد کدود صفحه 500-510 به بعد این روایت رو نقل کرده. در روایت دیگری باز مرحوم شیخ خور از قول امیرالمؤمنین نقل کرده که حضرت فرمودن حالا راجع به خودشون و 11 فرزندشون مطالب رو فرمودن، راجع به امامتشون، راجع به از خودم علمشون، از جمله فرمودن که ما همگی معصومیم. باز لفظ اسمت با صراحت تو این حدیث وجود داره. حدیث هم از امام رضا علیه السلام نقل شده، البته حدیثی که از امام رضا نقل شده خیلی طولانی است، یک حدیث عجیبی است. تو کافی این حدیث نقل شده، چند صفحه که به نظر بنده در معرفی امام از بهترین هاست این حدیث. اونجا امام رضا میفرماید کی میتونه اینا کی میتونن امامو تشخیص بدن که بخوان انتخاب بکنن؟ اینا چی میدونن که امام یعنی چه؟ اینا چی میدونن که امام چه مقامی است؟ بعد خود حضرت امام رو معرفی میفرمایند، وجود ملکوتی امام، وجود ناسوتی امام، عظمت امام و اون خصوصیاتی که امام دارن. شاید اگه صلاح باشه من تیکه‌ای از این روایت رو بعداً از خود اصول کافی خدمتتون بخونم. از جمله در همین روایت داره که امام رضا در همین حدیثی که عرض کردم داره که فرمودن امام معصوم است از هر لغزشی، از هر گناهی، و هرگز ساحت امام دچار لغزش و گناه نخواهد شد. از این دست روایات خیلی زیاد ما داریم که اگه بخواد جمع بشه یک کتاب قطور خواهد شد. همونطور که اشاره کردم از اون احادیثی هم که اهل سنت نقل کردن، از اکثر اون احادیث اسمت فهمیده میشه. اما خب حالا بر حسب نظرهایی که بوده، خب اون نظر اونها غیر از نظر ماست، ولی حقیقت اینه که همونطور که ما از آیات قرآن استفاده کردیم، چطور میشه انسان آیه اولی الامر رو بخونه و اسمت رو بهش اعتقاد نداشته باشه؟ عرض کردیم که به تناقض انسان گرفتار میشه دیگه. یعنی اگه بخواد اولی الامر معصوم نباشد، اجتماع نقیزه اینه که مکلف هم باید کاری انجام بدهد هم باید انجام ندهد. این جمع نقیزه اینه دیگه، بدیه البطلانه که. اینا تقریبا صریحه و به همین دلیل هم بنده فکر میکنم این مقدار کافی باشه برای دلائل اسمت. حالا در بحث‌های بنده که ما خصوصیات امام رو می‌خونیم، عرض خواهیم کرد خدمتتون، شاید احادیث دیگری هم نقل کردیم، ولی تأکید می‌کنم که احادیث انقدر زیاده که دیگه کسی بخواد تردید بکنه در بدیهیات تردید کرده. این مطلب رو یه مقدار من بیشتر تأکید می‌کنم، چون برخی از روشنفکر نماها با عنایت این کلمه رو عرض می‌کنم، برخی از روشنفکر نماهای ما حرفایی که خب غربی‌ها گفتن یا دیگران گفتن، حرف جدیدی هم نیست، در طول تاریخ بارها بارها گفته شده، تحت تأثیر همون حرفا میان و عصمت امام رو انکار میکنن، عصمت ائمه علیهم السلام رو انکار میکنن. خب شما اگه تابع عقلی، ما 4-5 تا دلیل عقلی قائم کردیم، اگر تابع قرآنید، قرآن رو قبول دارید، 5-6 تا دلیل قرآنی اقامه کردیم. اگر تابع روایاتی، روایت نبوی که دیگه اینا که مال شیعه نیست که، احادیث متواتری که همه فریق نقل کردن که مال ما نیست. اینها در واقع تحت تأثیر یک جو غرب زدگی قرار گرفتن. غرب زدگی فقط به مد و این حرفا نیست، به اندیشه هم هست. بعضی ها در اندیشه خودباخته ی اندیشه غرب شدن، پوپر اومده یه چیزی گفته، اینا هم این همون حرفو از اون میگیرن و حالا تو دانشگاه ها، تو جاهای، تو فضاهای دیگه مطرح میکنن. یه ذره هم تعامل نمیکنن که ما برای خودمون یک میراث فرهنگی بی‌نظیری داریم. این گنجینه فرهنگی که ما داریم تحقیقا نظیر نداره. ممکنه ما بگیم مثلا امام ما فلان معجزه رو انجام داد، بیان خب فلان صاحب کرامت هم فلان معجزه رو انجام داد، امام ما مثلا بیمار لاعلاج رو علاج کرد، بیان خب فلان عارف هم چنین کار رو کرد، فلان صاحب کرامت هم چنین کار رو کرد. اما کی میتونه بگه که دیگری میتونه مثل نهج البلاغه حرف بزنه؟ در دنیا کسی هست که مثل خطبه اول نهج البلاغه حرف زده باشه؟ بسم الله خب معرفی کنید این معارف رو، کسی میتونه اینجوری حرف بزنه؟ داره دنیا نظیرش رو؟ نداره دنیا. ولذا من چند بار خدمتتون تعالی عرض کردم که ما با امیرالمومنین با دنیا تحدی میکنیم، با نهج البلاغه با دنیا تحدی میکنیم، آنچنان که با قرآن با دنیا تحدی میکنیم. ما این سرمایه بی‌نظیر رو داریم، این میراث فرهنگی بی‌نظیر رو داریم، وقت بریم اون عرض کنم که آب‌های آلوده‌ای که از زلال حقیقت فرسنگ‌ها فاصله داره اونها رو بخوایم بگیریم و تحویل نسل جوان بدیم، خیلی بی‌انصافی است و خیلی کوتاه‌فکری است. خب با این دلایلش من گفتم، تصور میکنم که بحث ما در رابطه با دلایل عصمت امام کم کافی باشه، چون هم دلایل عقلی گفتیم، هم دلایل قرآنی گفتیم، هم دلایل عرض کنم که روایی گفتیم، هم از روایات خودمون، هم از روایات متواتر، و همین که وجدان همین مطلب رو ثابت میکنه. باز ما عرض میکنیم اگر کسی خلاف عصمت در طول 250 سال کم نیست ها، 250 سال دوران حضور ائمه علیهم السلام در جامعه بوده دیگه، از سال 11 هجری تا سال 260 هجری که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیده، 250 ساله. در طول این 250 ساله خب یه نفر بیاد بگه فلان بی تقوایی، فلان خلاف عصمت رو از فلان امام شما سراغ داریم، یه دشمنی، یه مخالفی منتها با سند با دلیل، این هم خودش دلیله، یعنی وجدان هم خودش دلیله، آنچه که در تاریخ و در سیره اهل بیت علیهم السلام موجود است اون هم خودش دلیله. در واقع آنچه که واقع شده خود وقوع عدل و دلیل بر امکان دیگه، این هم خودش یک دلیل، منتها دیگه این مقدار به نظرم کافی باشه. دومین خصوصیتی که از ائمه علیهم السلام میخواییم بیان بکنیم بحث علم امام هست که حالا انشالله اون بحث رو شروع خواهیم کرد.
آیا عصمتی که ائمه علیهم السلام دارند با اختیار خودشون هست یا اینکه خداوند متعال این رو جبرن در اختیار اونها قرار داده تا از این طریق بتونه اونها رو امام قرار بده؟ متشکرم.
عرض کنم که عصمت جبری نیست. در برنامه گذاشتم اشاره کردم که عصمت اگه جبری باشه که خب دیگه هنری نیست. به عبارت دیگه وجدان هم نشون میده که اونها مثل ما انسان بودن و همه خصوصیاتی که ما داریم، میتونستن گناه بکنن، میتونستن و همه اون چیزی که انسان داره درشون بود، اما با اراده و اختیار خودشون از گناه پرهیز میکردن. دلش هم این بود که گناه رو میدیدن، ملکوت گناه رو میدیدن. ما هم اگر به اون مرتبه از علم برسیم با اختیار خودمون مرتکب گناه نمیشیم، چنانچه الان هم اینجوریست، ما نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومیم، خیلی از گناهان رو ما فکرش هم نمی کنیم. من و شما نسبت به خیلی از گناهان 100% معصومیم که حتی فکر اون گناه رو هم نمی کنیم. انسان عاقلی که آبرو خودش رو دوست داره فکر نمی کنه که من یه روزی برهنه بیام تو خیابان ها راه برم، حالا چه زن چه مرد، کار حرامیست دیگه، نه خیر، فکر این گناه رو هم نمی کنه. آیا هیچ انسان عاقلی که علاقه به حیات خودش داره فکر اینو میکنه که یه روزی من یک سم مهلک رو بخورم، یا مثلا از یک چیز قذر مثل مدفوع مثلا فکرش هم نمیکنه، حرام خوردنش؟ خب انسان نسبت به این گناهان، انسانهای عادی 100% معصومن. چرا؟ چون قبحش تا حدی براشون آشکاره. معصومی که حقیقت گناه رو میبینه، باطن گناه رو میبینه، در این حال که توان انجام اون گناه رو داره فکرش هم نمی کنه. در غیر این صورت اگر اونها مجبور بودن که گناه رو ترک بکنن، چند تا تالی فاسد پیش می آمد. یک، اونا دیگه حجت ما نبودن، اونا دیگه امام ما نبودن، گفتیم خب شما نمیتونید گناه کنید ولی من میتونم گناه کنم، چنانکه فرشته ها نمیتونن برای ما حجت باشن. به فرشته ها میگیم خب شما نیاز به قضا ندارید، من نیاز به قضا دارم، شما ذاتتون از نور پاکید ولی ما این گونه نیستیم. فرشته ها نمیتونن برای ما حجت باشن، امام در صورتی حجت برای ما که مثل ما باشه، آنچه ما داریم او هم داشته باشه، ولی ذا خدا میگه چرا این گناه رو کردی؟ حالا مثلا نفس اماره بود، چنین بود، چنان بود، فرماید که خب امام شما هم که این چیزها رو داشت، که امام حجت بر ماست و فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت بر ائمه علیهم السلام. این خیلی جالبه که امام عسکری فرمود ما حجت خدا بر مردمیم و فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت خدا بر ماست. حجت ما یک تجربه هست، یعنی چی که خدا با او احتجاج میکنه، خداوند به وسیله امامان با ما احتجاج میکنه، چرا فلان واجب انجام ندادید؟ خدا خب من خسته بودم، چنین بودم، چنان بودم، نفس اماره بود. می خب امیرالمومنینم که داشت، چطور این همه نماز خون؟ چرا فلان گناه رو کردی؟ خب نمیشد دیگه، نفس اماره بود، شیطان بود، چنین چنان بود. میگه امامت هم که این چیزا رو داشت. اگر او مجبور باشد دیگه حجت برای ما نیست. این یک. و دو، وقتی هنری نکردن که خب سنگ هم گناه نمیکنه. یه سنگ هم گناه نمیکنه. کسی از سنگ تعریف میکنه، عجب سنگ خوبی است، نامحرم نگاه نمیکنه. عجب سنگ خوبی، ظلم نمیکنه. نه خیر. اگر امام نتونه گناه بکنه، هنر نکرده، عظمتشون زمانی است اختیار بر گناه دارن ولی انجام نمیدن. یک برنامه دیگه عرض کردم، خدا هم همینطور هست. خدا هم قدرت بر انجام قبیح رو داره، اما چون حکیمه انجام نمیده. که انجام نمیده یه حرفه، اینکه قدرت نداره حرف دیگه ایست. معصوم قدرت بر گناه رو داره، اما چون حکیمه گناه رو انجام نمیده. اگر چنین نبود که هنر نکرده بود، اگر نمیتونست گناه بکنه، خب چکار کرده بود؟ و نکته سوم که اون وقتی اونها از زمره موجودی به نام انسان خارج میشدن، چون انسان از ویژگی هاش اختیاره و طبع اختیارم اینه که اگه خواست کاری رو انجام بده و خواست انجام نده. خلاص عرض میشد که نخیر، اونها اسمتشون اختیاری است، جبری نیست. این بحثی که خدمتتون مطرح کردیم اینها در زمینه اسمت عملی بود. این بحث تا اینجا مربوط به اسمت عملی بود. نسبت به اسمت علمی اشکالی نداره که امام مجبور باشه. به عبارت دیگه اگر معصوم قهرن از خطا و اشتباه مسئول باشد، این سه تا تالیف واسطه که عرض کردم اونجا وجود نداره. برای اشکالی نداره که بگیم اونها به لحاظ اسمت علمی قهرن معصومن و احتمال اینکه بخوان اشتباه بکنن وجود نداره، اونجا اشکال نداره. اگر در اسمت علمی ما قائل به جبر شدیم، اونجا اشکال نداره. اما در اسمت عملی نه، حتما اختیار هست، چنان که وجدان هم همین مطلب رو ثابت میکنه. بسیار خوب. عرض کنم که دومین خصوصیت از خصوصیات امام که حالا من طرح بحث میکنم تا ببینیم که چقدر وقت انشاءالله جواب داد، انشاءالله در برنامه های آینده خدمتتون از خواهم کرد، بحث علم امام هست. امام باید به آنچه که برای هدایت مردم لازمه آگاه باشه. در غیر این صورت دیگه نمیتونه امام باشه. کسی که راه رو بلد نیست، معقول نیست که بخواد جلودار بشه، پیشوا بشه و امام بشه. خودش گمراهه، خودش راه رو بلد نیست، کجا بره؟ علم امام و این خصوصیت که شاید از اسمت هم مهمتر باشه از خصوصیات امام، در بارش چند تا سوال وجود داره. یک سوال اینه که حقیقت علم امام چیه؟ جنس علم امام چیه؟ آیا از همین جنس علوم ماست؟ به عبارت دیگه علم حصولیه یا حضوری؟ اگر حضوریست از چه جنسیست؟ چرا میگیم علم لدنی که من لدن حکیمن حمید باشه؟ حقیقت این علم چیه؟ سوال دوم اینه که منبع این علم کجاست؟ این علم و امام از کجا به دست میاره؟ از چه منابع این علم رو کسب میکنه که به این علم میرسه؟ سوال سوم اینه که خب ما موارد فراوانی میبینیم که ائمه علیهم السلام کارهایی میکردن، بعد مثلا میفرمودن که بهتر بود فلان کار انجام میدادیم، یا گاهی میبینید که امام مثلا فرض کنید که مسموم شده، خب اگه میدونست که سمه که نباید میخورد، شرعن نباید سم رو میخورد مثلا، یا اگه میدونست که اینجا ممکنه خطری براش وجود داشته باشه، خطر قابل اعتناک، خب نباید کار انجام میداد. این موارد رو چیکار بکنیم با این علمی که ما برای امام قائلیم؟ مطلب بعد اینه که آیا علم امام در زمینه های علوم عادی مثل مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی، نمیدونم علوم زبان های مختلف، آیا در این زمینه ها هم امام عالم بود؟ یعنی به همه زبان های دنیا امام سخن میگفت، چنان که در تاریخ ائمه علیهم السلام داریم که به زبان های مختلف سخن میگفتن، حتی به زبان منطق و تیر به زبان حیوانات، به زبان جن، افرادی از جن خدمت امام می‌رسیدن، باشون سوالاتی می‌پرسیدن و الی آخر. آیا امام باید این علوم رو هم بدوند یا نه فقط اون علومی که برای ارشاد مردم، برای هدایت مردم، برای امامت مردم لازم است؟ کدوم دست از این دو تا علم؟ اینم سوالی است که اینجا مطرح است و سوال‌های از این دست که حالا مثلا در زمینه علم فرض بفرمایید آیا علم امام اضافه هم میشه؟ یعنی بر اثر گذشت زمان، چون علم ما اضافه میشه دیگه، روز به روز باید علم ما اضافه میشه و باید بشه. من صاب یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش با هم مساوی باشه اون مغبون زیان دیده است. باید حتما هر روز ما از روز قبلمون علم بیشتری داشته باشیم و یک قدم بریم بالاتر. آیا علم امام هم اضافه میشه؟ کی اضافه میشه؟ رابطه افزایش علم امام با مثلا جمعه، شب جمعه و چیزی از این قبیل چیه؟ اینا سوالاتی است که انشاءالله در جلسات آینده در حد وسعمون و در حدی که جلسه اجازه بده و حوصله این برنامه کشش داشته باشه انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. خدا انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت و به نور کلام اهل بیت علیهم السلام که کلامهم نور، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا، به نور کلام اهل بیت علیهم السلام دلهای ما را نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.